أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش محقق عراقی بود که فرمود منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه به نحو علیت هست، و شارع تا تعبد نکنه که احتیاط در یک طرف علم اجمالی امتثال اون تکلیف معلوم بالاجمال هست، قبیحه که ترخیص بده در ارتکاب طرف دیگر. اول باید مثلا شما که علم اجمالی دارید یکی از این دو آب حرام خوردنش، تعبد کنه که اجتناب از آب الف امتثال تعبدی ظاهری است نسبت به اون تحریم معلوم بالاجمال، و این به شما واصل بشه، بعد میتونه بگه شما مرخصید در خوردن آب به، و این نیاز داره به دلیل خاص. با اطلاق اصل براءت و مانند آن که شامل اون آب به میشه و برفرض بلا معارض هم شامل او بشه، نمیشه کشف کرد که شارع اجتناب از آب الف رو براش جعل بدل کرده. یعنی گفته که جعلته امتثالا للتکلیف المعلوم بالاجماع، که ما عرض کردیم قاعده اشتغال حکم عقلی و عقلایی است که به عنوان حق مولا بر عبد هست، و اگر شارع خودش ترخیص بده در ترک موافقت قطعیه، بل وجدان دیگه این عبد مرتکب، عبد بعد از آن ترک کنه موافقت قطعیه رو مرتکب قبیح نشده، از ذی عبودیت مولا خارج نشده. و واقعا چه فرق است بین این که شارع در همین مثال قاعده فراق و تجاوز که جاری میشه و محقق عراقی قبول داره آن را، گفته باشه که شک و کلیس بشه، تو شک داری و خو کردی بعد از تجاوز از محل آن، شک و کلیس بشه که آغازی ها قبول داره این رو، یا شارع بگه لا یجب علیک اعادت و حاضح السلام، چه فرقی میکنه؟ بلوجدان فرق نمیکنه. این که بگیم در موارد جهل بدل که شارع میگه که ولا قد رکعت یا شک و کلیس بشه، ما احتمال میدیم دیگر استیفاء ملاک واقع ممکن نباشد، این بازگشتش به اینه که ما بگیم دیگه تکلیف واقعا ساقطه بعد از جریان قاعده فراق و تجاوز یا استصحاب بقای وضوع و مانند آن، و این خلاف ضرورت فقه اینها حکم ظاهری هن، مانع از استیفاء ملاک واقع نمیشن، شما میتونید احتیاط بکنید و چه بسا احتیاطا نمازتون را عاده میکنید، بعدش کشف میشه که بله اون نماز اولتون بی وضو بوده، بی رکوع بوده. خب میگید الحمدلله من احتیاط کردم، دو مرتبه نمازم رو عاده کردم و به اون اکتفا میکنی. پس هیچ فرقی نمیکنه شارع بگه بلا قد رکعت یا بگه شک و کلیس به شی، که آقازی ها میگه اشکال نداره، و بین این که شارع بگه لا یجب علیک عادت السلام. منتها مشکل ما با دو تا نقضیه که محقق عراقی کرده و به حیث و بیس انداخته اصحاب مسلک اقتضا را. نقض اول اینه که میگه خب شما پس قاعده اشتغال را حکم تنجیزی عقل نمیدانید، حکم اقتضایی عقل میدانید، یعنی اصل شرعی مخالف قاعده اشتغال اطلاقش هم ورود دارد بر قاعده اشتغال، چون حکم عقلی اقتضایی مالم یرخص شارفی ترکه هست دیگه. حکم عقلی اقتضایی اینه که این حکم ثابت است مادامی که ترخیص شرعی برخلاف آن نیاید. خب ما در موارد شک در امتثال، پس طبق نظر شما میتونیم اصل براءت از بقاء تکلیف جاری کنیم و این اصل براءت از بقاء تکلیف ورود پیدا کند بر قاعده اشتغال، در حالی که هیچ کسی اینو ملتزم نشده. استاد ما رضوان الله علیه میفرمود جناب آغازی های عراقی، جاهایی که استصحاب عدم امتثال داریم، خب اون نمیگذاره نوبت به براءت برسه. موافق با قاعده اشتغال محکم پشت قاعده اشتغال رو میگیره. اونجایی که استصحاب عدم امتثال نداریم، مثلا شما توارد حالتین شده براتون، یک زمان متطهر بودید یک زمان محدث، شک در متقدم و متأخر دارید، تعارض کرد استصحاب بقاء طهارت با استصحاب بقاء حدث، رجاءً نماز خوندید، چه اشکال داره بعد از این نماز شک بکنید تکلیف باقی است یا باقی نیست، به براءت از بقاء تکلیف تمسک کنید و این ورود داشته باشه بر قاعده اشتغال، چه اشکالی داره، ملتزم میشه. خب این به نظر ما این فرمایش استاد درست نیست. حالا اولا استصحاب حکمی داریم که ایشان البته مبناً قبول نداشت استصحاب حکم جزئی را، فقط استصحاب در موضوع را قبول داشت، ولی ما که استصحاب حکم جزئی را قبول داریم، استصحاب میکنیم بقای وجوب نماز را در همین مثال ایشان. ثانیاً عرفاً در موارد شک در امتثال تکلیف تفصیلی، تکلیفی که معلوم به تفصیل است و ما شک در امتثالان داریم، شک در تکلیف نداریم، شک در امتثال تکلیف معلوم داریم. اینجا رفع مالا یعلمون عرفاً منطبق نیست. ثالثاً قاعده اشتغال در تکلیف معلوم به تفصیل، ولو قاعده اقتضائیه عقلی است، اما قاعده تنجیزیه عقلائی است. یعنی عقلا در جایی که تکلیف معلوم به تفصیل است، ولو بگید بعد از خواندن این نماز با توارد حالتین شک در بقای تکلیف داریم، عقلا ارتکاز استنکاری دارن که شارع بیاد بگه لازم نیست اعاده کنی این نماز را، ممکن است با دلیل خاص این را شارع بگوید و رد کند از ارتکاز عقلا، ولی اطلاق رفع ما لا یعلمون مواجه است با یک ارتکاز استنکاری عقلایی که میگن فکر نکنیم بعیده شارع بیاد اینجا وجود علم تفصیلی به تکلیف بگه لازم نیست احراز کنی امتثال آن را. حالا احراز امتثال وجدانن یا تعبدن مشکلی ندارد با قاعده فراغ، تجاوز، استصحاب بقای وضو، ولی براءت از بقای تکلیف جاری بکنیم با وجود شک در امتثال، این خلاف ارتکاز عقلاست در جایی که تکلیف معلومه به تفصیله. اما در علم اجمالی به این که این آب خوردنش حرامه یا اون آب، اینجا قاعده اشتغال که اقتضا احتیاط میکنه از نظر عقلا هم قاعده اقتضایی است. یعنی عقلا استنکار نمی کنن اصل بلا معارض در یک طرف جاری بشه، بگه خوردن او اشکال نداره چون انصرافی نداره دلیل اصل از یک طرف علم اجمالی، اگر طرف دیگر اصل نداره. مهم نقض دوم محقق عراقیه که خیلی از علما گیر کردن در جواب از این نقض، و اون نقض اینه، ایشون میفرماید که اگر عقل بگه فقط ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی قبیحه، اما ترخیص در مخالفت احتمالیان قبیح نیست، که مسلک اقتضا این را قائل است، باید اصحاب این مسلک اقتضا ملتزم بشن به جریان اصل ترخیصی در دو طرف علم اجمالی به نحو مشروط. اطلاق خطاب کل شیء لک حلال که میگه این آب علف خوردنش حلال است، با اطلاق کل شیء لک حلال که میگه خوردن آب به حلال است، این دو اطلاق خلاف حکم عقلند چون مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی هستند. اما هذا حلال ازش تنب تن شرب ماء ثانی، الماء ثانی حلال ازش تنب تن شرب الماء الاول، دو تا ترخیص ظاهری مشروط، این که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، فقط شما مجازید یکی از این دو آب را بخورید، این هم میشه مخالفت احتمالی. آقایانی که مسلک اقتضا را قائلید در منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، آیا جرأت دارید که ملتزم بشید به این نتیجه؟ پس چرا ملتزم نشدید؟ اگر جرأت ندارید پس بفهمید که این از تالی فاسدهای مسلک اقتضا است. بعضی از آقایان حالا به یک تقریبی در مبانی منهاج السالین فرمودن جرأتش رو داری ملتزم هم میشیم، در اطراف علم اجمالی مخالفت احتمالیه که یک طرف را مرتکب بشیم جایز است، ولیکن نوع آقایان به این نقض دوم ملتزم نشدن، جوابهایی دادند که عمدتاً به نظر ما ایراد داره. شروع میکنیم از جوابی که آقای خویی در مصباح الاصول به اسم محقق نائینی میگه. میگه محقق نائینی معتقد بود تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. در تقابل عدم و ملکه باید محل قابل باشه برای یکی، تا وقتی اون موجود نشد ضدش بر او صدق کنه. مثلا ما قابل بصر هستیم، حال اگر بصر نداشتیم بر ما صدق میکنه اما دیوار چون قابلیت بصر نداره، نه بهش میگن اعما نه بهش میگن بصیر. حالا که اینجور شو اطلاق اگر ممکن نباشد، طبق این بیان دیگر نه اطلاق در جایی که ممکن نیست صدق میکنه، نه تقیید که مقابل آن هست، به نحو تقابل عدم و ملک. کل مستحالت تقیید استحالت اطلاق و کل مستحالت اطلاق استحالت تقیید، مثل چون تقابل عدم و ملک هست دیگه، مثل دیوار چون استحال له البصر استحال له البصر فاستحال له الاما و هیست استحال له الاما استحال له البصر، نه به این میگن بصیر نه به این میگن اما، دیواره دیگه قابل بصر نیست. خود آقای خویی گفته که من مبنای ایشون رو چون قبول ندارم این اشکالش رو نمیپذیرم. یعنی چی کل مستحال اطلاق استحالت تقیید؟ کل مستحال مثلا تقیید استحال اطلاق درست نیست. خدا محال است جاهل باشد. خب جهل عدم ملکه است دیگه. این دیوار نه جاهل است نه عالم، چون قابل علم نیست. خب پس تقابل علم و جهل تقابل عدم و ملکه است. اما بیای سراغ خدا، خدا محال است جاهل باشد، پس محال است عالم باشد؟ یعنی چه؟ خدا محال است عاجز باشد، پس محال است قادر باشد؟ این چه حرفیست؟ آقا در ما نحن فی اطلاق یعنی عدم و تقیید فی محل قابل للتقیید، این اطلاق محال است. پس نتیجه میگیریم که تقیید محال است، قابل گفتنه. میگیم اصلا جناب آقای خویی خوب بود اشکال بنایی هم میکردید، هر کدام از این دو اطلاق روش دست بگذاری نمیتونی بگی محال. اطلاق ترخیص نسبت به آب الف محال نیست، اطلاق ترخیص نسبت به آب ب که محال نیست، جمع بین الاطلاق این محاله. و قطعا دیگه وقتی اطلاق در این مورد محال نیست، تغییرم محال نیست. اطلاق در اون مورد دوم محال نیست، پس تغییرم محال نیست، حتی اگر اشکال مبنایی به محقق آینی نکنیم. ولذا این جواب اول از نقض محقق عراقی نادرست شد، جواب دوم جواب خود آقای خویی است. درسته دیگه، شما قبول نداری؟ محال از خدا جاهل باشد ولیکن یقینا واجب است که عالم باشد، با اینکه تقابل علم و جهل تقابل عدم و ملکه است دیگه. حالا دیگه وارد اون بحثای دیگه نشده، ایشون جای دیگه مطرح کرده که قابلیت در عدم و ملکه قابلیت فل جمله است. مثلا ما محال عالم به کنه باری تعالی بشیم، ولی این دلیل نمیشه که به ما صدق نکنه جاهلون به کنه الباری، چون ما قابلیت علم فل جمله داریم. ولی دیوار چون قابلیت علم فل جملم نداره غلطه بگیم این دیوار جاهل به کنه باری تعالی است. اما ما چون قابلیت علم فی الجمله داریم ولو قابلیت برای خصوص علم بکنه باری تعالی نداریم، سل میکنه که نحن جاهلون بکنه باری تعالی. حالا این بحثای دیگه است که خیلی مربوط به اینجا نمیشه. جواب دوم، مرحوم آقای خویی فرمودن که آقا تعارض بین اصالت الحل در این آب الف و اصالت الحل در آب ب فقط مگر منحصر است رفعش به تقیید به این نحو که شما گفتید. بگیم هازا حلالون به شرط الاجتناب عن الثانی، از ثانی حلالون به شرط الاجتناب عن الاول، منحصر نیست رفع تعارض بین، که میشه تقیید احوالی. یک رفع تعارض دیگر هم میشود به نحو دیگری که ما اینه که عموم افرادی رو و احوالی رو نسبت به یک طرف حفظ کنیم، عموم افرادی و احوالی رو نسبت به طرف دیگر الغا کنیم. رأسن خوردن آب الف حلال مطلقا، خوردن آب به حرام ظاهری مطلقا، اونم میشه که مرجعی داره اونی که محقق عراقی گفته. جمع عرفی که نیست، تخییر در اینجا از باب تعارض است. در بحث حمله بر وجوب تخییری که انزا ارتفع عتق رقبتن، انزا ارتفع سم ستین یومن، انزا ارتفع عتم ستین مسکنن، اونجا جمع عرفی چون تباین هست نسبت به عموم وجه نیست. همه موارد مثلا زهار یه خطاب میگه واجب است که ظاهرش وجوب تعیین نیست، عتق رقبه یه خطاب میگه واجب است، صوم ستینه یومن یه خطاب میگه واجب است اطعام ستینه مسکینان. عرف در اینجا میاد جمع عرفی میکنه، حمله بر تأخیر میکنه، نه از باب تعارض، نه از باب تعارض مستقر و تساقط، نه جمع عرفی میکنه. اما یه وقت نه، شما به ملاک تعارض و تساقط نه از باب جمع عرفی میخواهید نتیجه بگیرید، خب منحصر نیست نتیجه ما آنچه که محقق عراقی گفت که تقیید احوالی بزنیم این دو خطاب ترخیص را. نه، راه دیگر این است که تخصیص افرادی بزنیم، بگیم آب الف حلال از شربش مطلقا، آب به حلال نیست شربش مطلقا. این فرمایش آقای خویی در جایی درسته که احتمال مزیت ثبوتن در هر کدام از این دو طرف بدیم، مثلا یکی آبه یکی سیبه، شاید شاره ثبوتن در امر آب تسهیل قائل شده به لحاظ حکم ظاهری، شاید هم در سیب تسهیل قائل شده. اینجا خب درست میگه آقای خویی دیگه. چرا؟ خوب گوش بدید. برای اینکه شاید شارع اصالت الحل رو در آب جاری کرده در سیب جاری نکرده، شاید اصالت الحل رو در سیب جاری کرده در آب جاری نکرده، ما احتمال عرفی نمیدیم. خوب گوش بدید. شارع بیاد بگه اصالت الحل در آب جاری است مطلقا و اصالت الحل در سیب جاری است در فرض ترک شرب آب، این احتمال عرفی نیست. عرفی نیست شارع بگه در خوردن آب مجاز هستی مطلقا، در خوردن سیب مجاز هستی در فرض نخوردن آب. اجازه بدید، در یک طرف ترخیص مطلق، در یک طرف ترخیص مشروع، این عقلایی نیست عرفی نیست. بله اونی که آقای خویی گفت محتمله، که در یکی ترخیص مطلق بده شاره و در دیگری هیچ ترخیص نده. و لذا حالا که اینجور شد، آقای خویی درست میگه تو این مثال، بین اطلاق ترخیص در شرب آب که میگه مطلقا خوردن آب جایز است، بین او و بین چی معارض است؟ بین اطلاق ترخیص در خوردن آب با اصل ترخیص در خوردن سیب ولو به نحو مشروط تعارض است. یعنی ما احتمال عرفی نمیدیم که شارع جمع بکنه بین اطلاق ترخیص در خوردن آب و اصل ترخیص در خوردن سیب. اینجا آقای خویی درست میگه، فنی هم میگه، یعنی تعارض فقط بین الاطلاقین نیست، تعارض بین اطلاق یک طرف و اصل عموم افرادی نسبت به طرف دیگر است. اصل ترخیص مشروط در سیب جمعش با اطلاق ترخیص در آب، اینها عرفی و عقلایی نیست که شارع بیاد بگه خوردن آب مطلقا مجاز، در فرض نخوردن آب خوردن سیب مجاز. خب این معنیش اینه که اگر اول سیب رو خوردی بعدن خواستی آبو بخوری میتونی آبو بخوری، یعنی میتونی مخالفت قطعیه کنی به این معنا دیگه، چون ترخیص در آب مطلقه دیگه. در واقع به محقق عراقی میگیم تو این مثال طرف معارضه اطلاق ترخیص در خوردن آب اطلاق ترخیص در خوردن سیب نیست، اصل ترخیص در خوردن سیب دیگر محتمل نیست با وجود اطلاق ترخیص در خوردن آب. اما جایی که هر دو آب هم، احتمال مزیت ثبوتی نمیدیم که شارع بیاد بگه خوردن آب الف چون ظرفش یک بار مصرفه جائز است، اطلاق دارد، ترخیص در آن دادیم چون ظرفش یک بار مصرف، ولی خوردن آب ب ممنوع است چون ظرفش ملامین مثلا. این چیزا که مزیت ثبوتی نمیاره که. اینجاها جواب آقایی به محقق عراقی درست نمیاد. چرا؟ برای که ما احتمال نمیدیم اختصاص جریان اصالت الحل رو به آب الف، یا در هیچ کدام جاری نیست، یا اگر جاری باشد در هر دو جاریست به نحوه مشروط. این ترجیح بلا مرجع در فعل اختیاری محال نیست، ولی خلاف حکمته که شارع بیاد بگه آخه چه خصوصیت داره این آب الف، اصلا در قضایا حقیقه چجوری آب الف رو تعیین کنن؟ چی بگه شارع؟ آخه باید یه عنوانی داشته باشه منطبق بشه بر آب الف. بسمه تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا علمتم اجمالا به حرمت شرب احد المائن، فالماء الذي ظرفه یک بار مصرف یجوز شربه. تو خودت اگه نعوذ بالله جای شارع باشی این حرفا رو بزنی، اون وقت مردم نمیخندن بهت؟ خب این شد قانون. آقا محتمل نیست، با حکمت شارع جور نمیاد. اجازه بفرمایید. حالا یه لحظه اجازه بدید، حالا دارم میگم. بله ممکنه بگی عنوان اینجور، اول ما تشربه حلال، شاید اینجوری گفته باشه، نه اینکه هازا حلالون به شرط اجتناب از دومی حلال است به شرط اجتناب از اول. شاید شارع گفته اول ما تشربه حلال. خب اینکه در نتیجه موافقه با اینکه من یکی رو بخورم دیگری نخورم، چون یکی رو بخورم هم مصداق اول ما تشربه، اگر این عنوان حلال شده باشه، هم مصداق شرب آب الف است در فرض اجتناب از شرب آب به، یه مشکلی ایجاد نمی‌کنه، قدر مشترک داره دیگه. ولذا این جواب آی خویی اخص از مدعا است. در جایی که مساوی باشن اون دو طرف علم اجمالی و احتمال مزیت ثبوتی در هیچ کدوم ندیم، احتمال اختصاص یکی به اصل مطلقا دون دیگری احتمال مطرح نیست و منتفی است، حداقل به لحاظ نظر عرف. جواب سوم که باز آی خویی داده، آی خویی فرموده که آقا ترخیص در مخالفت قطعیه فقط قبیح نیست، دو چیز قبیح است: یک ترخیص در مخالفت قطعیه، دو ترخیص قطعی در مخالفت واقعیه علم اجمالی. مثال، شما میدانی ساعت 9 یا حرام است در مسجد اعظم باشید یا حرام است در مدرسه فیضیه باشید. آیا اگر شارع بگه براءت جاری است از هر دو، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است؟ نه، امکان نداره مخالفت قطعی. بگه میشه همزمان هم در مسجد اعظم باشید ساعت 9 هم در مدرسه فیضیه. ولیکن اصل براءت ها تعارض میکنه در این دو، چون لازمه این اصل براءت ها اینه که ترخیص قطعی بده شارع در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، چون بالاخره یکی از این دو حرام است دیگر. هر دو اگر ترخیص داشت، یعنی شارع ترخیص داده در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، منتها در ظرف ترک حلال. آقا اینجا هم همینه، قبیح شارع ترخیص بده در خوردن آب الف و خوردن آب ب ولو به نحو مشروط، چون معناش اینه که ترخیص داده در ارتکاب حرام قطعی، ترخیص قطعی داده در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، منتها به شرط ترک حلال. بالاخره فی علم الله کدوم یکی از این دو آب نجسه؟ فرض کنید آب الف، قطعا در اون ترخیص داده، منتها ترخیص قطعی داده در شرب آب نجس الف به شرط ترک شرب آب ب که فی علم الله حلال است. ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، اینم قبیحه. ما هم میگیم چرا قبیحه، ما هم همین اشکال شما رو داریم، ما هم تا حالا جواب پیدا نکردیم چرا قبیحه. جناب آقای خویی، شما تو استرار لا عدل اطراف لا بعینه مگه همین رو نگفتید؟ مگه نگفتید ترخیص ظاهری داریم در شرب احد المایعین که علم اجمالی داریم یکی از این دو نجس است و مستر شدیم به شرب احد مای لا بعینه؟ ترخیص ظاهری داریم در شرب احد ما، اونم ترخیص قطعی است در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، چون استرار الی احد الاطلاف لا بعینه ها، اون رافع حکم واقعی که نیست. خدای خویی میگه چون من که مستر نیستم به خوردن این آب الف که فی علم الله نجسه، من مسترم به شرب احد ما، که اگه میدونستم حرام آب الفه میرفتم آب ب رو میخوردم. اینجا ترخیص ظاهری در ارتکاب احد ما میشه ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال دی. مثال دوم، ترخیص احتمالی در شبه بدویه، یا در اصل در یک طرف بلا معارض بگه خوردن آب الف جایز است، اون میشه ترخیص احتمالی. نه، احکام ظاهری ترخیص احتمالی است، معلوم نیست که ترخیص داره. اینجا یقین داریم شعار ترخیص داره در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، چون حرام معلوم بالاجمال یا آب الف ترخیص داده در او به نحو مشروط، یا آب ب ترخیص داده در او به نحو مشروط. مثال دوم، جناب آقای مشهور گفتن تخییر است در فتوین متعارضه یا در خبرین متعارضه، یکی میگه نماز قصر واجبه، یکی میگه نماز تمام واجبه، گفتن مخیری و این خبر یا به این فتوا عمل کن، فقط نماز قصر بخون. به اون خبر یا فتوای دوم عمل کن، نماز تمام بخون. اونم همینه دیگه، ترخیص قطعی هست در ترک واجبه معلومه بالاجماع. شما اونجا اشکال نکردید که این قبیح هست، گفتید دلیل ندارد. الا قبیح کجا؟ جواب چهارم که آی خویی داده اونم درست نیست. اون جواب چهارم چیه؟ فرموده آقا حکم ظاهری باید محتمل المطابقه با واقع باشه یا نه؟ این چه حکم ظاهریه؟ که یقین داریم دروغه. حلیت مشروطه فی علم الله، یا این آب حلال مطلقا یا حرام مطلقا. حلیت مشروطه به اجتناب از آب دوم محتمل المطابقه با واقع نیست. جوابش یک کلمه است، آقا این شرط شرط تعبده نه قیده. حکم ظاهری شما مگه نمیگید جریان براءت مشروطه به ما بعد الفضه؟ مثلا شارح میگه که شربتتون حلالون ظاهرن مشروط است به ما بعد الفضه، ولی هست دیگه. مگه احتمال میدید حلیت واقعی یا حرمت واقعی مشروط باشه؟ نه. چی میگید اونجا؟ میگید شرط تعبد به حلیت ظاهریه اینه که فحص کنی و یأس پیدا کنی از ظفر بدنی. این شرط تعبده آقا، قید متعبدون به نیست که. و الا بعد از فحص و یأس شاره میگه بگو حلال است. اونجا هم حلیت مشروطه به ما بعد الفضل محتمل مطابقه با واقع نیست که، به عنوان قید اگه عرض کنی. اینجا هم همینه، در فرض ترک آب به این شرط تعبده، شاره میگه بگو انشاءالله آب الف حلال است، قید متعبدون به نیست آقا. نمیگه بگو انشاءالله حلیت مشروطه دارد، بعد بگیم ما که یقین داریم حلیت مشروطه نداره. خب و هاکذا بقیه جوابها رو انشاءالله فردا مطرح میکنیم، اکثرا ناتمامه، ببینیم چه میشه. والحمدلله رب العالمین.